به اصطلاح داخل دانشگاه هر مناسبتی و هر بهشون برنامه های سیاسی و فرهنگی حرف اول رو دفتر بسیج میزد که برنامه اجرا بکنیم، تر داشته باشیم، برنامه های مختلف جبهه و جنگ رو داشته باشیم. این به هر جهت از طرفی هم باز کانون خواهران در همون دانشگاه عرض میکنم حسابی فعال بود و ما کل من یادمه که در همون دوران تحصیلم دو سه بار مجری برنامه وزیر خود من شده بودم که کل کارها رو رئیس دانشگاه بود و روابط عمومی دانشگاه به ما سپرده بود از بی بسم الله تا نون پایانش.
پس تو کار فرهنگی هم دستی براتش داشتیم
زیاد دیگه. من توی جبهه و جنگ هم غیر از بحث درمانیم کار فرهنگی خیلی زیاد کردم.
جناب ابراهیمیان شما جانباز هستین؟
سوالای دیگه سخت نپرسین دیگه به شما هر شاید که ولی در جایی که بخوام حالتون رو جواب بدم جانباز هستم. به شما هر شاید که شیمیایی هم مار جنگ نیست اگر بله. اشاره به دستم دارید شیمیایی شدم.
شیمیایی خدا حفظتون کنه. ما قطعا مدیون و مرهون زحمات همه عزیزانی بودیم که در سالهای دفاع مقدس تمام توانشون رو گذاشتن برای اینکه امروز ما در آسایش و آرامش باشیم. حالا بذارید منم کنار رفقای جوان و جوانم سوال کنم دیگه. خانم علوی میگم شده بود یه جایی خسته بشید پشیمون بشید بعد بگید ای داده بیداده ای کاش اصلا پرستار نمیشدم؟
والا نه، یعنی خدایی تا این همه سالی که کار کردم هنوز حتی بازنشستگی رو باهاش مشکل دارم. یعنی اینقدر من این رشته رو دوست دارم، یعنی واقعا رفتن سر کار برا من اصلا انگار شاید یک از تفریحاتم اصلا همین کاره. اینقدر یعنی اینقدر برام عاشقانه است بشه و تا حالا چنین چیزی خیلی وقتا سنگین، یعنی بارها شده سنگین بوده خیلی بهم فشار آورده، ولی همیشه اون لحظه به خدا پناه بردم و همش از خدا خواستم خدای کمکم کن مثلا بتونه به خوبی این شب طی بشه. و همیشه از اون اولی که وارد شیفت میشم اینو با خودم تو زمزمه میکنم، یعنی خدا رو وارد قضیه میکنم تو لحظات کار و تا حالا همیشه همینجوری پیش رفته. یعنی حتی تو زندگی هم اینجوری بوده و اینگه باش زندگی کرد میکنیدی.
آقای ابراهیمیان عجیب ترین ارجایی که داشتیم و شما رفتیم به بالین مریض کی بوده چطور بوده اینم برام تعریف کنین، چون شما در اورژانس تهران هستید قطعا شنیدن داره.
توی کارورزی فوریت‌های پزشکیمون یعنی تازه درس تئوری تمام شده بود و ما اولین شیفتمون رفتیم اورژانس. همون شب اول حالا چه شانس ما بود یا تقدیر اون بندگان خدا بود، ساعت 12 شب رد شده بود، اعلام کردن به مرکز اورژانس همون شهر سمنان که آقا تصادف ناجوری شده، یه تریلی با یه اتوبوس توی کمربندی سمنان. دیگه هرچی آمبولانس بود و هرچی پرسنل بودیم رفتیم سر صحنه بود و این اولین مأموریت من توی کارم بود که با همکارای قدیمی بودیم، دیدیم که سریع دارن مریضای بطال و خوشحال و تریاج میکنن، کدوم اول ببریم چیکار بکنیم چیکار نکنیم و ما هم در کنار اونها بودیم و همه رو بردیم بیمارستان امدادی سمنان و تا صبح این قضیه طول کشید. این حدود 17-18 تا مجروح و مصدوم بدحال تا اینا رو تونستیم هندل کنیم و آمادهشون کنیم، اعزامشون کنیم سریع به مرکز درمانی سمنان. تا صبح یادمه که فکر کنم 7 صبح ما برگشتیم پایگاه، زمان بود و این برای اولین
سنگین بود،
واقعا سنگین بود. شیفت اول شب اول گفتیم خدایا قربونه به بسم اللهش که اینه تا آخرشو به خیر بگذر
دیگه. فکرم یه هفته هم بعدش رفتین استراحت استمالا؟ نه
نه دیگه، شیفتای اورژانس معمولا 24 ساعت 48 ساعته و تو این 48 ساعت دیگه باز پرسنل برن استراحت لازم داشته باشن که
24 ساعت تمام وقت 48 ساعت استراحت. خوبه ها؟ نه حالا من میگم کجا میدونی آقا 24 ساعت مگه بودی تا حالا؟
خب به شرطی که تو اون 24 ساعت خلاصه
آروم باشیم،
آروم باشه، اگر نه بعضی از مأموریت ها هست، بعضی از بیماران هستن که خسته میکنن. نه اینکه به شما عرشد که کوتاهی بشه در کار، نه پرکارن. این مریض داره انقریبا قلبش وایستاده، یه تیم 5-6 نفره واس بیان روی این مریض کار کنن، هر کدوم یه وظیفه‌ای دارن و این زمان میبره تا این احیا بشه و برگرده.
درسته. خب بفرمایید.
خانم علوی، تا حالا موقعیتی براتون پیش اومده که به لحاظ روحی خیلی تاثیر عمیقی رو شما بذاره که مثلا تا مدت‌های طولانی حالا یا اون شخص یا اون موقعیت شما رو درگیر بکنه جوری که حالا سخت باشه به اون شرایط عادیتون برگردین؟
بله خیلی پیش اومده. یعنی تو کار شما تو وقتی تو بیمارستان هستی در واقع انگار دارید با انسان‌های مختلف زندگی می‌کنید. خیلی وقتا میان براتون مثلا انقدر اینا توی چون در واقع اون لحظاتی که این بیمارا داخل بیمارستان هستن یه برهه‌ای از زمانشونو که در کنار ما این اتفاق افتاده هستن و خیلی وقتا میان درد دلاشونو می‌ریزن بیرون، ما رو به عنوان امین می‌دونن، یه مقدار آروم میشن و بارها شده مثلا صحبت‌هایی که مثلا با هم کنه شاید ماها فکر منو درگیر کرده، ولی خب همیشه سعی کردم مثلا اون لحظه آرومشون کنم و انگیزه بهشون بدم که باز زندگی کنیم و ما تو این زندگی کردن ها رشد پیدا میکنیم. اما خب خیلی سخته، یعنی رو هم رفته شما مثلا اینجور چیزا رو بخواید تحلیل کنید، مشکلات انسان‌های مختلف رو بخواید تحلیل کنید و همچنان زندگی هم زندگی خانوادگیتون هم به پیش بره و این دوتا رو، یعنی واقعا راحت نیستش. و همون حرف قبلا برمیگردم که خیلی وقت بارها شده حتی دو رکعت نماز بخونم یا یه کاری مثلا با خدا ارتباط خیلی کوچیکی بگیرم، سعی کنم مثلا اینو از خودش کمک بخوام که بتونم جلو ببرم. یعنی واقعا خیلی وقتا کم میارید.
یه سوال از آقای ابراهیمیان داشتم، میخواستم ببینم که تا به حال توی شرایط جنگی که بودین تو موقعیتی بودین که بخواین به یک نیرویی که حالا به قول معروف اون طرف قضیه هستش، یعنی دشمن شما هستش، کمک بکنی یا دلتون براش بسوزه؟ براتون پیش اومده این قضیه؟
بله بله، زمان جنگ خودمون نبود، ولی سوریه من یادم یه بعد از ظهری بود، دوتا اسیر داعش برای من آوردن.
من یه پرانتز باز کنم، این شرایط جنگی آره داریم بهش اشاره میکنیم، خیلی از شنونده ها ممکنه فکر کنن جنگ 8 سال دفاع مقدس رو میگیم، اما جناب ابراهیمیان در سوریه مشغول بودن. میخواید اصلا قبل اینکه به سوال دوستمون جواب بدین یه کلیت این که اصلا چی شد رفتین سوریه و بعد بریم سراغ سوال دوستمون؟
با توجه به شروع جنگ سوریه و به شما عرض که اهدافی که تو فضای مجازی و سیاسی دنیا حاکم بود که داعش هدف اصلیش ایرانه و به جهت خدا رحمت کنه سردار دلها رو حاج قاسم این خط مرزی جنگ ایران رو بردو داخل خاک سوریه که در همون به اصطلاح این کار رو در نطفه در همونجا تمومش بکنه که زمان برد.
بله.
این 5-6 سالی زمان بود، چون وقتی اون کشورهای اطراف همونجا چش از خواب بیدار کردن که نصف کشورشون اشغال شده بود، این حس در ما شغلور خیلی پررنگی شد که برجت تو این قضیه ما هم باید یک حرکتی انجام بدیم، برجت وظیفه دینی که داریم رو بریم ادا بکنیم.
بله.
تا اینکه با خبر شدیم بعضی از همکارا پرستار اعزام شدن، برجت یک ارتباطی بین پرستارا هست که فلانی چرا موبایل جواب نمیده، کجا بودی، چرا چند وقته که گفت من سوریه بودم، به توسط یکی از همکارا پرستار گفت میری؟ گفتم آره. چجوری رفتی؟ دیگه ما رو وصلمون کردن به مسئولین مربوطه و
بله.
و ما هم اولین بار فکر میکنم سال 95 بود که اعزام 4 یا 5 حضور 5 فکر کنم اعزام شدم که توفیق شد چندی مرحله رفتم.
خیلی عمالی.
بله من هم سوالم اگر میشه
خب تو اون مقطع که فرمودید آیا به دشمنت هم خدمت کردی یا نه، من مسئول بیمارستان جنگی همون محور سر مرز اردن و سوریه و اگه شان ترکیه بود که داعش توی اون محور جولان میداد و آمریکایی هم پایگاهشون باز نزدیک و همون منطقه ما بود، چون پهپادشون هر شب خلاصه میامدن بالا سر ما. بعد از ظهری بود دو تا اسیر داعشی برای من آوردن، گفتن فرماندهی گفتین دو تا اسیر باز تحویل بهداری بدین. از ما انکار و اصرار و از اونا هم خلاصه انکار که آقا من بهداری هستیم، معلوم ممکنه نصف شب مریض بدحال بیاد، من اینجا سلول ندارم، زندانی دارم. یه خود بحثمون بالا گرفت، بالاخره قوره بازم افتاد به من، گفتن تنها جایی که میتونیم از اینا نگهداری ما بهت تامین میدیم چند تا نیروی مسلح میان و تو اینا رو هواشون واسطش چوش. من دیگه مترجم صدا زدم گفتم برو جلو باشون یه چاق سلامتی بگم ببین کاری چیزی دارن. وقتی اومدن دیدم که پای یکیشون بان پیچیه، بعد دیگه بودیم چون اورژانس و پارو باز کردیم و خود جراحت داشت کاراشو انجام دادیم. مترجم گفتم چی میگن؟ گفت که میخوان که برن نماز بخونن، وضو بگیرن و فلان. دیگه با تامین فرستادیم ببرنشون سرویس وضو بگیرن و بیان. بهشون گفتم باز ازشون سوال کن اگر گرسنه هستن براشون غذا بیاریم. کاری اگه دارن از بحث درمانی ما در خدمتشون هستیم. این خاطره بسیار بیادماندنی بود که و هرچی باز ما نگاه میکردیم، حالا وقت برنامه تو من نمیدونم چقدر چیزی که خاطره بخوام بگم، حالا همین یک اشاره کردند یک چند خطی رو من در همین خاطره اسیران داشت بگم، جالبه برای هر کی گفتم به دلش نشست. من هرچی به اینا نگاه میکردم و چشاشون چون بسته بود، دستا بسته، چشاشون هم بسته، تو دلم میگفتم خدایا ما دل نداریم به اینا یه پس گردنی بزنیم، ولی این نامردا بچه های ما رو به فجیح ترین شکل ممکن شهید میکردن.
و ما الان تو قضیه لبنان و غزه و همه مردم عزیزمون که بیشتر آزادیشون رو آرزومندیم، این داستان رو دیدیم و به کرات مشاهده کردیم.
دقیقاً
میدونین دارم به چی فکر میکنم؟ به این که پرستارا همیشه خط مقدمن دیگه. واقعا این خط مقدم بودن یه جاهای خیلی سخته. تو سالهای کرونا هم ما شاهد این داستان بودیم. خانم علوی از اون سالا بهمون بگین، خودتون تو فضای بیمارستانی، همسرتون تو فضای حساس، و این سالهای کرونا چطور بر شما گذشت؟
تو سال کرونا والا اون زمان که بحران نیرو بوده، منم تو بیمارستان محب یاس رفتم، یعنی اونجا خدمات رو ارائه میدادیم و شرایط خیلی سختی بود، ولی خب دیگه دست به دست هم همه کارت درمان دارن، خدا رو شکر دوران گذشت. ولی خب یه شرایطی بود که واقعا بیاد، یعنی بیاد موندنی بود که چقدر میتونه، یعنی چقدر کارت درمان میتونه در احساس امنیت تو جامعه و اینکه مثلا در میتونه چقدر میتونه مؤثر باشه، و این برای من خیلی جالب بود.
درست بچه‌ها؟
خیلی ممنون خانم علوی. من یه سوال هم از آقای ابراهیمیان عزیز دارم هم از شما، و این سوال فقط سوال من نیست، این ممکنه سوال هر شنونده دیگه باشه، چون همونطور که خانم فرمودن تمام پرستارای ما ولی بیشترشون توی خط مقدمن، توی جنگ ها، همین الان لبنان، سوریه، آقای ابراهیمیان، و حتی تو جنگ تحویلی هم ما خودمون، من که نه ولی شاهد هستن دوستانی که همه شاهد بودن که پرستاران تو خط مقدم بودن. من این سوال خیلی کلیه که من میخوام بپرسم، دوران جنگ سوریه بودید، از نگاه شما اون چجوری به شما گذشت؟ یعنی میدونید نظر شما از جنگ چیه به عنوان یه پرستار؟
من فکر کنم کلیت واژه جنگ رو میخوان از شما بپرسن.
بله.
به عنوان فردی که قطعا همیشه همدلانه کنار همه مردم بودید، همیشه هوای سلامتی همه مردم رو داشتین، با همین واژه صحبت کنیم. مثلا ای کاش این صحبت، این کلام نافذ آقای ابراهیمیان و خانم علوی برسه به گوش همه کسانی که شعار آزادی سر میدن ولی کاری برای این کار انجام نمیدن. بفرمایید.
عرض شود حضور شما که سوال قشنگی بود. جنگ در لغت خیلی کلمه انرژی منفی میده به همه، به کوچیک و بزرگ و اون انسانی که تازه خوب و بد میتونه تشخیص بده، بهش بگی جنگ چیه اونم میگه بده، انرژی خیلی منفی میده. ولی این سوال از سوالی که فرمودید اونجا، بله دقیقا، وقتی که ما تو صحنه تصادف، باز حالا اینجوری خیلی شفافتر به توضیح بدم، تو صحنه تصادف که میریم تو یک اتوبان، وقتی کار مریض انجام میدیم و تمام میشه میره، من بارها شده به کرات یک آن یک گوشه وایستادیم نگاه کردم که اگر مثلا به عنوان مثال اون ماشین یه نیش ترمز زده بود، چهار نفر کشته نمیشدن، چهار تا مجروح نمیشدن و این فاجعه به وجود نمیومد. تو بحث جنگ اینو به کرات تو سوریه، ما حالا وقت برنامه اختصار نمیکنه، برنامه خیلی زیاد داشتیم. وقتی که وضعیت سفید بود، شبها خصوصا دور همدیگه که میشستیم، این بحث سیاسی داغ بود که چرا اینا اومدن حمله کردن و این چند کشور رو قسم خوردن که بیان بگیرن با هر شرایطی. خب تحلیل های سیاسی اونجا خیلی خیلی زیاد بود، کیا کمکشون بکنن، کیا بهشون اسلحه بدن، مالی کمک کنن، تجهیزات بدن و فلان. تو حتی یه بیمارستانی که داعش اونجا رو منفجر کرده بود، کنف یکونش کرده بود، ما تو یکی از شهرهای اطراف حلب بود، به شما عرض کنم که من رفتم بیمارستان رو یک بررسی بکنم وقتی وضعیت سفید بود.
میشه اسم بیمارستانش هم بگید؟
نیا کن، شهر الحاضر، حدوداً 13-14 کیلومتری حلب بود. حلب خیلی شهر بزرگی،
خیلی شهر بزرگی،
خیلی بزرگ. خب که نصف این شهر دست مسلحین بود، بله، دست دشمن، بله، بود، بله. نصفش دست خودیا،
خود کسی که اونجا سکونت داشتن و کسی که مقاومت میکردن.
این شهر الحاضر دست داعش بود. داعش اینجا رو کنف یکون کرد. یعنی انقدر من از این شهر الحاضر خاطره دارم و گفتنی دارم که اقتضای برنامه نمی گنجه. این یک نکتهش اشاره کنم. من رفتم یه روز، 3-4 طبقه بود این بیمارستان، طبقه بالا رو که کنف یکون کرد و ترکونده بود داشت. ما فقط زیر زمین و همکف دست ما بود که اتاق عملمون زیر زمین بود، همکف هم اتاق استراحتمون و داروخانه و ما و بچهای عراقی و سوریه‌ای و لبنانی‌ها و اینا همه با هم یه جا بودیم. به شما من رفتم بررسی کردم تو این انبارای زیرزمین و دیدم انقدر کیسگونی تجهیزات عربستان به اینا داده، آرم عربستان، مهر عربستان، پرچمش روی کیسه ها بود. بعد تو داروهایی که به جا مانده بود نگاه کردم، پنیسیلین هایی که مال ترکیه بود و به شما گفتم تاریخ ها چه نگاه میکردم، گفتم باز به درد خوب بچه ها خودمون بخوره، همه رو سوا میکردم که خودمون استفاده بکنیم. اینها رو وقتی کنار هم دیگه میذاشیم، پازلا رو که این همه کشور این همه به اینا تجهیزات دادن و اینها اومدن که الا ولا بود این چند تا کشور رو بگیرن و خودشون دولت تعیین کنن. بعدن دشمن ما یه دشمن نبود، خود داعش 200 حدوداً نزدیک به 200 تا فرقه بودن، هر فرقه هم برای خودش فرماندهی و اون بغدادی حالا سردسته داعش بود. ولی یکی از همکارا پرستارمون که تازه اونجا اسیر شده بود، اون اگر اشتباه نکنم جز به دست تکفیری های قتیل و شام افتاده بود که اینا هم همون داعشی بودن، ولی اون سوا برای خودش ادعا فرماندهی میکرد، اون یکی برای خودش. و اینها وقتی دست به دست همدیگه دادن که آقا بیایم با همدیگه متحد بشیم و بتازیم به این چند کشور، این باعث می شد که شبها بحث سیاسی ما و اخباری که از اطراف و اکناف می رسه، حتی بچه های مسکو که ارتش مسکو اومده بود اونجا و کمک می کرد، بحث کمک نظامی اونا بودن که روزا مراجعه میکردن بیمارستان پیش ما مریض داشتن و خلاصه با یک برخورد بسیار قشنگ و دوستانه با همه ارتباط برقرار کرده بودیم. همه این پازل ها که کنار دیگه میشیم شد بحث شبهای ما که این چرا اومده قسم بخورد که الا ولا بود من میخوام اینجا رو بگیرم.
خیلی جالبه. من یه سوال دیگه هم داشتم اگه بشه مختصر جواب بدین. ما از شما الان شنیدیم که اگر پیش شما اسیری میووردن یا کسی که به اصطلاح دشمن شما بود چجوری باهاش رفتار میشد، و از نظر خود من اون رفتار انسانیت داریه، اینو نمیتونیم زیر سوال ببریم. اونا اگر اسیری از شما میگرفتن چی کارش میکردن؟
به گوشتون رسیده بود
همچون چیزی؟
بله،
تجربه اینو داشته باشید.
توصیه هم اینه که از این همکار عزیز آقای محمدی دعوت کنین که اسیر داعش بوده،
حتما
ایشون بیاد، چون او که صحبت میکرد همه اون جمعی که ما تو اون اتاق بودیم بلا استثنا همه منقلب بودن از گفته ها و شنیده های این همکار اسیر داعش و چه بلایی به سر بچه ها می آوردن. یکی از کارهایی که میگفت روزا من هر روز سهمیه کتک داشتم، روزی نیم ساعت تا یک ساعت مسئول شلاق میومد و عربی با هم صحبت میکرد، شلونه چطوری و فلان، شروع میکرد بدون علت بدون دلیل کتک زدن. این دیگه حداقل ترین کار بود. و اینکه تو بعضی از حالا فیلماشون رو ساختن که بیان تو قفس بذارن نیروها رو داخل استخ بکنن یا زنده زنده آتیش بزنن یا با اره برقی تیکه تیکه کنن، اینا به زبون ساده است،
اصلا فکر کردن بهش هم به نظرم خیلی درده. خیلی ممنون از شما جناب ابراهیمیان، به نظرم یه فرصت تعامل و تفکر خیلی ویژه‌ای باید همه شنونده‌ها برای نکته‌هایی که شما مطرح کردین داشته باشن. حالا دوباره بریم سراغ خانم علوی عزیز. میگم شما ازتون خاطره‌ای نشنیدیم، هر چقدر آقای ابراهیمیان برای ما خاطره گویی داشتن، یکی دوتا خاطره هم از شما بشنویم.
من یکی از آرزوهای بزرگی که یعنی آرزوهای بزرگم تو زندگی اینه که من همیشه بعد خدا اینو خواستم که انسان‌ها به رشد و به انقدر به رشد و آگاهی برسن که وقتی ما خالقمون فقط خداوند عالمه که همه ما را آفریده، بعد هر رنگ و نژادی که باشیم همه انسانیم، آگه اینقدر به رشد برسیم که وقتی ما میتونیم با ما که جانشین خداوند در روی زمین هستیم میتونیم زیر ساختایی رو آماده کنیم که هممون کنار همدیگه با همدیگه زندگی کنیم. و چرا باید این جنگ و خونریزی ها باشه؟ که چرا باید بالاخره هر کدوم یعنی هر خانواده‌ای که بهش آسیبی وارد میشه واقعا این از نگاه یک پرستار واقعا دردآوره، یعنی حالا از هر نژادی و دین و آیینی باشه، بالاخره همه ادیان تکمیل کننده دیگه یک دیگر هست. اگر ما بخوایم واقعا بخوایم بشینیم سر یه میزی تمام ادیان بشینن سر یه میزی ببینیم آخر هدف ما بالاخره هر ادیان هدفش چی بوده که مثلا این دین به وجود اومده، اگر ما واقعا انسانی بعد جوری زندگی کنیم که با طبیعت راحت ارتباط برقرار کنیم، با همدیگر واقعا همدیگر رو درک کنیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، خانوادهمون رو دوست داشته باشیم، به همدیگه ظلم نکنیم، به حق خودمون قانع باشیم، وقتی این خودخواهیامونو کم کنیم واقعا به نظر خیلی جنگا یواش یواش کم میشه و همگی با همدیگه زندگی میکنیم. من واقعا حس میکنم یعنی خداوند خودش هم خواسته که این همه قدرت به ما داده، تفکر به ما داده، این همه ما میتونیم ابزار بسازیم، میتونیم ابزارهایی بسازیم که بتونه با هم، یعنی از نگاه یک کادر درما شاید بهترین چیزی باشه که همه انسانها با همدیگه با عشق و محبت زندگی کنن.
دقیقاً همینه.
آقای ابراهیمیان میشه لطفاً توضیح بدین چجوری شما تونستین خانواده رو برای حضور تو جنگ سوریه آماده بکنین؟
به عنوان یه پرستار.
به عنوان یه پرستار با توجه به تمام موقعیت‌های خطرناکی که میتونه وجود داشته باشه.
اون موقع فضای افکار عمومی خیلی از داعش وحشت عجیبی داشتند و افرادی که چه رزمی نظامی اعزام میشدن چه ماهی که حالا کارت درمان بودیم میخواستیم بریم، به قول امروز از هفخان رستم رد میکردی و اینکه خانواده رو چیزی میخوایی راضی کنی بری، با اینکه توی فضا مجازی بودن داعش یعنی فلان فلان فلان. من به توکل و به حضرت زینب و استعانت از بی بی گفتم که باز راشو نشونم بدی. به زینب رسید که به خانواده گفتم که سوری میخواد یه بیمارستانی را بندازه، از ما اورژانسیا تقاضا کردن که بریم اونجا بیمارستان رو را بندازیم، ما میریم و یه هفته هم بر میگردیم. و این به اصطلاح لحن صحبت و علت صحبت و علتی که بخوایم جیم بزنیم بریم طوری شد که دیگه خانواده مخالفتی نکردن، گفتن خب میدونن اورژانسی اورژانسیه و بیمارستان میخواد را بیفته باز به ما نیاز دارن، یعنی همه چیزا رو فکرش کرده بودم که اگه اعتراضی بشه باز بتونم جواب بدم. یه هفته ما هم شد با اجازهتون دو ماه و خورده ای رفتیم و اومدیم سری اول.
چقدر جالب که حالا این خاطره ها از یه اتفاق شروع شد به یه اتفاقی ختم شد و من تو کل مدتی که بچه ها داشتن سوال میکردن داشتم دقت میکردم یاسمن خانم عسکری به عنوان یه جوونه حدود 30 ساله سوالاش یه نگاه دیگه ای داشت و آقا محمد یوسف به عنوان یه نوجوون چند ساله؟
تقریبا 15 و نیم.
15 و نیم خوب اومدی، به عنوان یه نوجوان 15 و نیم ساله اصلا دغدغه و نگاهش متفاوت بود. همه این حرفا رو زدیم، همه این گف و گفتا شکل گرفت و در انتهای برنامه من مجدد میخوام روز پرستار رو خدمت هم شما بانو علوی نازنین هم شما جناب ابراهیمیان ویژه تبریک عرض کنم پسافس البته و بگم که ما به شما و همه همکارانتون همه کادر درمان بسیار مدیونیم، الهی که بتونیم قدردانتون باشیم و در همه عرصه‌ها همینطور شنونده خاطرات و حرفا و درد دلاتون. خیلی ممنون از زمانی که در اختیار ما قرار دادیم. فقط اینکه به عنوان سوال پایانی که حالا بخوایم یک بستر و یک گفتگو جنبندی داشته باشیم، میخواستم خود شما اگر نکته‌ای هست، مطالبه‌ای هست، گپ و گفت دیگه، ما داریم یه گپی رو شکل میدیم اینجا، این حرفا میرسه به گوش مسئولینی که نیاز بشنون خیلی از درد دلای شما رو جویا بشن. آقا خانم علوی میخوای اول شما بفرمایید.
من واسه میخوام شاید اینه حرفو بعد همون اول شروع ابتدای مصاحبه میگفتم که از همینجا تبریک میگم این روز مقدس رو به همه همکارانم، به همه کادر درمان و از همه مسئولین میخوام که یه مقداری نشد بشه از طریق هنر و خیلی فیلمای مقداری جذب جامعه رو جوری کنن که این شغل شاید بیشتر مثلا تو نگاه مردم ارزشمندتر شه و خیلی آدما با عشق و علاقه بیشتری به این شغل رو روی بیارن. و اینکه این نگاهی که الان خیلی از همکارای پرستار در راه این هستن که از ایران برن بله. کشورهای دیگه برن خدمت کنن، جوری بشه که اینا تو همین ایران بمونن و به هموطن خودشون خدمت کنن. یعنی میخوام که بالاخره از طریق وسیله های مختلف، میگم شاید یکیش هنر باشه، شاید خیلی وسایل بتونن واقعا بعد میز گردای مختلفی شکل بگیره که کارت درما این همه دولت برای اینا هزینه میذاره و اینقدر اینا کارورزی میان براشون سرمایه گذاری میشه، جوری بشه که تو همین کشور خودمون به همین قدر، یعنی با یه علاقه بیشتری کشور خودمون مثلا به سلامت بهتری برسه.
عالی، خیلی مهمه این تلفیق فضاهای مختلف اثرگذار برای کادر درمان، نکته مهمی بود که شما بهش اشاره کردیم. و جناب ابراهیمیان بفرمایید.
حضور شما عرض شد که کار پرستاری متاسفانه در دیدگاه عوام الناس و دیدگاه مسئولین خیلی اختلاف داره. در دیدگاه مردم اینه که به شما عرض شود و پرستار دیگه سرم میزنه، آمپول میزنه، مریضو جابجا میکنه و خدا خیرش بده، خدا اجرش بده، ولی دیگه نمیدونه که این پرستاری مریض دقتش، درایتش، مدیریتش و تخصص پرستاری، شما بدترین مجروح و مریض و بیمار رو که از تو سر صحنه تصادف یا تو خونه وسط خیابون تو ایستگاه مترو تو مغازه اینور اونور میخوایی بری بالا سرش و اینو جمعش بکنی و برسونیش به یک درمان و گاه و بیمارستان و مرکز درمانی مجهز، این برمیگرده به درایت اون پرستار، تخصص اون پرستار. یا بالاتر از این بگم، یک بیماری که جراحی باز قلب کرده، جراحی باز مغز کرده، کانسریا، اینا پزشک همکاران محترم به شما عرض کنم که متخصص میان معاینه میکنن، آزمایش و معاینه فیزیکی با مریض و صحبت و همه شرح حالو میگیرن، اوردر دارویشون رو میدن، دستورات دارویشون رو میدن و اینی که میخواد اجرا بکنه و اینو انشالله به درمان نهایی برسونه پرستاره.
و واقعا تو همه این مرحله کانسر یا همون سرطان، حالا اصطلاحش رو بخوایم بگیم، چقدر مهمه که پرستار واقعا لحظه به لحظه همراه بیمار باشه. خانم علوی سری هم تکون دادن.
بله.
خیلی ممنون ازتون. حقیقتا این جمعی که شکل گرفت برای ما جمع ارزشمندی بود و ویژه‌تر به خاطر اینکه یه جوان و نوجوان هم سوال خودشون رو مطرح کردن، یا سمن خانم عسکری و محمد یوسف نجدی. خیلی ممنون ازتون.
خیلی ممنونم از شما و خیلی خوشحال شدم که آشنا شدم با این دو بزرگوار. برای من شاید اون واژه پرستاری صرفا اون چیزی بود که حالا به چشم می دیدم یا مراقبت هایی که مثلا مامانم ازم می کردن در دوران مریضی، ولی الان یکم این واژه برام مفهوم دیگه ای پیدا کرد، جور دیگه ای تعریف شد.
خدا رو شکر.
واقعا ازتون خیلی ممنونم به عنوان یک جوان و امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه.
الهی آمین.
و حال دلتون خوب باشه.
الهی آمین.
ما خیلی تشکر میکنیم از شما که این برنامه رو تدارک دیدید، که اینقدر بالاخره به این شغل ارزش گذاشتید.
زنده باشین، برام مهمه، پرستارا خیلی مهمه.
زنده باشین.
آقا محمد یوسف 15 خورده ای ساله، کلام پایانی شما بشنویم.
من خیلی خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم و تا بتونم تجربه این دو بزرگوار عزیز، آقای ابراهیمیان و خانم علوی رو بشنوم. خیلی این تجربه خیلی برای من ارزشمند خواهد بود.
الهی شکر.
و از هم از آقای ابراهیمیان تشکر میکنم بابت تمام سختیایی که به خاطر ما کشیدن، به خاطر نسل آینده کشیدن، و هم از خانم علوی تشکر میکنم که متحمل این همه سختی شدن.
زنده باشی. اینم از یه تشکر متفاوت از یه نوجوان 15 خورده ای ساله. خیلی ممنون از شما عزیزان همراه، ممنون از مهمونای نازنینمون، سرکار خانم فاطمه سادات علوی، آقا محمد ابراهیمیان، زوج پرستار نازنین، و جوان و نوجوانی هم که پرسشگر بودن و در کنار من در برنامه یه گفتو. متشکرم از اینکه شما شنوندگان عزیز هم ما رو شنیدین و دنبال کردین. طبق روال همه آخر هفته ها، گفتو روزهای جمعه تقدیمتون دلتون میشه و امیدواریم در دل این گپ و گفت متفاوت شما هم همراه ما باشید. فقط کافیه اسم و عنوان خودتون رو به سامان پیامک 30881 ارسال کنید. ما نتیجه گیری و جنبندی نداریم. حرفا گفته شد. بماند با خودتون همه اون کلام نافذ تفکرتون. خداحافظ.